کند، یعنی این قرض ها با هدف های معین داده می شوند، درست است؟ و دلیل های این عقیده شما چیست؟
تشکر برای سوال. بله، دیپلماتیای قرض موضوعی است که من تحقیق میکنم و چنین معنا دارد که چین به کشورهای تریلیون ها دلار وام وعده میدهد که آن را برگردانیدن نمیتوانند و این قرض ها درآمد و ارزش های نو با وجود نمیارند. حتمین است که مقصد با دومی سرمایه گذاری های بد افتادن این کشورها باشد. مقصد چین آن است که این سرمایه ها را برگرداند، درآمد اقتصادی گیرد که برای چین خوب است. اما همچنان باید در نظر گیریم طرح‌هایی هستند که چین راه‌ها یا نیروگاه‌هایی می‌سازد که به اندازه کافی درآمد نمی‌آورند تا قرض پرداخته شود. آنگاه چین ذخیره‌های طلا را می‌خواهد یا حمایت آن کشورها را در مسئله‌های معین در سازمان ملل. یعنی معنی دیپلماتیای قرض این است که چین سرمایه می‌دهد ولی آن را پس گرفتن نمی‌تواند. یعنی چین راضی است که قرض یا با پول برگردانیده شود یا با وسیله‌های دیگر.
It's great for China. It makes its money back. But if the project does not turn out well, it will look to be repaid in other means.
می شود گفت که قرضهای چین دامی هستند که کشورها وقتی به آن میافتند مجبور می شوند که منفعتهای سیاسی و امنیتی و حتی حربی چین را احترام کنند.
من فکر نمی کنم که این هدف عمدی چین است تا چنین کشورها را گرفتار کند، اما قطع نظر از هدف نتیجه کار عینی همین می شود. یعنی باز می گویم چین عمدن طرحهایی را می سازد که با سرمایه گذاری بد کشورها را بدام افتاند، اما غالبا همین گونه نتیجه حاصل می شود که این کشورها بدام می افتند و در عوض آنها مجبور می شوند از موضع گیری چین در مسئله های هنگ کنگ، تایوان یا برخورد با اویغور حمایت کنند. برای نمونه یک شماره از کشورها فشار چین را به اویغورها محکوم کردند ولی برخی دیگر آن را درست شمردند. یا کشورهای از موضع گیری چین که هنگ کنگ و تایوان بخش از آنند حمایت میکنند. این هم یک نوعی گردانیدن وام است یا راه‌های دیگری باز پرداخت قرض‌های چین را جستجو کنند. برای نمونه ذخیره‌هایشان را در عوض بنیاد نیروگاه به چین بدهند.
نظر شما از زمان رسانه‌ای شدنش است در سال 2018 و مخالفت‌ها نیز دچار گشت و از جمله کارشناسان مثل حسین عسکری و یسان راست گفتند که این یک واهمه است و دلیل‌هایش انتخابی بوده، در اصل چین به کشورهای کم‌بضاعت کمک می‌کند و در نهایت برنامه های آن به منفعت رشد اقتصاد جهانند. شما در پاسخ آنها چی میگویید؟
پاسخی من این خواهد بود که پس از رسانه شدن نظریه من در ماه می سال 2018، پاکستان، میانمار، مالدیو، مالایزیا و کنیا از طرحهای میلیارد دلاری چین دست کشیدند. برخی از گفت و شنیدها قطع شدند، زیرا آنها درک کردند که این قرضها برای بازگرداندن خیلی بزرگ و سنگینند. خود چین نیز این را درک نمود و در فرم یک کمربند یک راه که ماه اپریل امسال برگزار شد، رئیس جمهوری چین سی جین پینگ گفت طرحها باید از جهت سرمایه گذاری اجرا شونده باشند، سبزتر باشند و نگرانی های محلی را به نظر گیرند. یعنی صفت قرضها باید خوبتر باشد و آنها همچنان برای رشد اقتصاد کشور قرض گیرنده روانه شوند. باید کارگران محلی در آنها بیشتر کار کنند و بازپرداخت قرضها باید آسان‌تر باشد.
نمونه های در جهان هست که سایه سیاسی قرضهای چین و سوء استفاده چین را از حال کشورهای قرض گیرنده نشان دهد.
یکی از کشورهایی که می توانیم درباره این چیز گوییم شریلانکا می باشد. یکی از طرحهایی که چین مبلغ گذاری کرده است فرودگاه است. فرودگاهی که در شریلانکا ساخته شده است، افسوس کسی آن را استفاده نمی برد، یعنی خالی است و کسی از آن استفاده نمی کند. یا بندر هامبارتوتا در شریلانکا که چین برای ساختن آن میلیارد دلار قرض داده است، اما خود شریلانکا به علت آن که قرض به طور مخصوص ساخته شده بود و هم فساد و رشوه به آن تاثیر داشت، قرض را به چین برگرداندن نتوانست. بالاخره چین این بنده را برای 99 سال تحت استفاده خودش قرار داد. این هم به خاطر آن که شریلانکا قرضش را برگرداندن نتوانست. در این رابطه آمریکا و هندوستان اظهار نگرانی کردند.
قرض و کمک های مالیوی چین به تاجیکستان نیز سال تا سال بالا می رود و به 3 میلیارد نزدیک می شود، ولی مقامات تاجیکستان می گویند این قرضها به رشد کشور مساعدت کردند و تاجیکستان یگانه کشوری نیست که از قرضهای چین استفاده می کند.
Yes, it does provide some assistance, but the question is at what cost?
Бале, то як андоза воқеан барои рушд мусоидат мекунанд, вале паёмад ё арзишаш чӣ қадар аст? Яке аз марказҳои мустақили пажӯҳиши ҷаҳонӣ, Маркази рушди ҷаҳонӣ, дар бораи ҳамаи кишварҳое ки аз Чин қарз мегиранд, гузориш дод ва 8 кишвареро муайян кардааст ки беш аз ҳама аз Чин пул гирифта, хеле вобастаи қарзҳои Чин шуданд. Яке аз ин 8 кишвар Тоҷикистон аст. Интизориҳои Маркази рушди ҷаҳонӣ ин аст ки то соли 2024 қарзи Тоҷикистон боз ҳам ба андозаи ҷиддӣ зиёдтар мешавад. Қарзҳое ки ба Тоҷикистон дода шудаанд, бояд баргардонда шаванд. Агар Тоҷикистон сари вақт ин қарзҳоро бозгардонда натавонад, мисле ки мо медонем истихроҷи чандин конҳои тилло ва нуқра ба Чин дода шуданд, ҳамин намуна ба одат табдил хоҳад ёфт. Дар натиҷа фоидаи ин захираҳо на ба Тоҷикистон, балки ба Чин мерасад. Ҳолон ки ин захираҳо шояд хеле бузургтар аз қарзҳо бошанд ва бояд ба мамлакат ва мардуми Тоҷикистон хидмати дарозмуддат кунанд.
Радиои Озодӣ акнун ҳамсафари доимии шумо дар телефонҳои Доно ва Android.
Тозатарин хабарҳо, таҳлилу мусоҳиба, аксу видео ва барномаҳои радиоӣ.
Моро дар Google Play, Android Market ва App Store ҷустуҷӯ кунед
ё ин нармафзорҳоро бепул аз торнамои Радиои Озодӣ бигиред.
CW Ozodi TJ.
Озодӣ дар Android-ҳо.
Таҷрибаи нодир ва рангин.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی از رادیوی آزادی هستید. همصحبت امروزه ما سم پارکر، پژوهشگر آمریکایی و مؤلف نظریه دیپلمات قرضهای چینی میباشد. صحبت را ادامه میدهیم. در عوض قرضهای خود چین کانهای طلای تاجیکستان را گرفت. قریب همه برنامه‌های آن از امتیازهای زیاد به مثل آزاد بودن از انداز، پرداخت‌های گمرکی و دیگر مجبوریت‌ها برخوردارند، ولی از سوی دیگر خود تاجیکستان قادر نیست استخراج کارکرد طلا یا نقره را به راه ماند. پس باید در چنین شرایط تاجیکستان چیکار کند؟
در خود نظریه دیپلماتیک قرضهای چینی من این مسئله را روشن ساختم. به خاطر آنکه آن کشورهایی که از چین قرض می‌گیرند خیلی دیر اعتراف می‌کنند که چیکار کردند. بعد از آن که خیلی دیر شد آنها اعتراف و درک میکنند که برای عوض قرضهای چین چقدر بایگری خود را از دست دادند. برمیگردیم به همون فرومی که ماه اپریل امسال گذشت. چین در عموم درک کرده است که نظارت قرضهایی که داده میشود باید بهتر باشد. یعنی چین باید بیند که قرضها را به کدام مقصد داده است. همچنین باید درک کنند که این پولها چگونه صرف شده، باز چگونه و کی برمیگردند. تاجیکستان وقتی این قرضها را میگیرد باید خیلی موازی باشد و اهمیت دهد که پولهای چین را برای چی استفاده میکند. در گذشته ما میدانیم آن پولهایی که از چین گرفته شد موافق مقصد استفاده نشد. ضرور نیست که تئاتر از حساب قرضهای چین ساخته شود. پولهایی که از طرف تاجیکستان از چین گرفته شد برای بنای حکومت و پارلمان، پرچم و تئاتر صرف شدند. تاجیکستان را ضرور است که موضوع باشد که قرضش را برای چی استفاده میبرد. در استفاده و صرف قرض باید شفافیت وجود داشته باشد.
Prioritize what are the most important projects. Some of the money China has loaned has gone to building a new parliament building, building a theater, building a museum.
در مورد تاجیکستان این هم هست که چرا آمریکا یا کشورهای اروپا به اقتصاد آن سرمایه‌گذاری ناچیز دارند که طبعا جای را برای میلیاردهای چین باز میکند، مگر چنین نیست؟
شما درست گفتید و ما امروز میبینیم که کشورهای مثل تاجیکستان برای رشد انفراستراکتور با سرمایه‌گذاری نیاز دارند، اما کشورهای غربی در کشورهای مثل تاجیکستان سرمایه‌گذاری زیاد ندارند. باید تاجیکستان ببیند که فرصت بهترین سرمایه‌گذاری کدام است، نه هر طرح بد یا آسیب پذیر می باشد. کشورها یک و یک بار سرمایه گذاری کلان را می گیرند، اما دادن این پول برای آنها مشکل می شود. وقتی آنها پول کلان را می گیرند و دادن پول مشکل می شود، بعد چی شروع می شود؟ این گونه کشورها کانهای خودشان را به اختیار این یا آن کشور سرمایه گذار می دهند. برای همین باید این خیلی نشود و قبل از گرفتن قرض باید آنها درست تحلیل کنند. تحلیل کنند که در دورنما چگونه این پول را به کشور سرمایه گذار برمی گردانند.
خلاصه شما چیست؟ تاجیکستان با ادامه این راه در مورد قرضهای هنگفت چین در آینده به چه حال روبرو شده میتواند؟
من فکر میکنم که حالا هم سری وقت است که تاجیکستان یک بار دیگر فکر کند که در کدام راه است. بعضی از لایحه ها را حتی میتواند متوقف سازد. اگر تاجیکستان به این راه ادامه دادن گیرد، برای اقتصاد کشور واقعا ضرر می شود. ما گفته می توانیم که دوام دادن این راه چی معنی دارد. محتوای این سازشنامه ها دادن کنها یا ذخیره های مینرالی که تاجیکستان دارد می باشد. از سازشنامه هایی که به امضا رسانده می شوند، فایده ای که تاجیکستان باید به اقتصاد خود آورد، این سود و فایده نه به اقتصاد تاجیکستان بلکه به چین می رود. تاجیکستان باید تحلیل کند کدام طرح ها را به امضا رساند و شرط و شرایط سازشنامه ها باید روشن باشند. این باید برای اقتصاد تاجیکستان و برای مردم تاجیکستان نفع آورد.
اینجا رسیدیم به پایان مجله مهمانی آزادی از رادیوی آزادی. من مولا رجب یوسفی مؤلف و تهیه کننده برنامه تا نشرهای منبعده شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم.
نفس کی بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دیهم جان که خاکی کوی تو باشم، که خاکی کوی تو باشم.
در آن نفس کی بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دیهم جان که خاکی کوی تو باشم.
که خاکی کوی تو باشم. وقتی صبح قیامت که سرز خواب برارم، و وقتی صبح قیامت که سرز خواب برارم، و گفتگوی تو خیزم و جستجوی تو باشم. در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دیهم جان که خاکی کوی تو باشم، که خاکی کوی تو باشم.
در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دیهم جان که خاکی کوی تو باشم.
که خاکی کوی تو باشم. حدیثی رفزن گویم گلی بهش نبویم، حدیثی رفزن گویم گلی بهش نبویم، جمالی هور نجویم دوان بسوی تو باشم. در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم بدان امید که همچون که خاکی کوی تو باشم که خاکی کوی تو باشم.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، برنامه دنیای اقتصادی رادیوی آزادی را میشنوید. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه، مدتی 15 دقیقه بعد شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
باز یک شرکت چینی که از کانهای تاجیکستان طلا استخراج میکند از پرداخت باج و انداز آزاد شد. پارلمان خواست جریمه قلابان در تاجیکستان بیکار شود، حکومت ضد برآمد.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرسی عطا خواهم شنید.
در 9 ماه سال 2019 هم در تاجیکستان 260 هزار صاحب کار انفرادی کار خود را قطع کردند. آژانس آمار تاجیکستان در گزارش نوی خود میگوید نسبت به همین دوره سال گذشته شماره صاحب کارانی که ترک پیشه کردند 11% بیشتر است. بنا به معلومات آژانسی در این دوره فعالیت 209 هزار صاحب کار دارای پتنت، 43 هزار صاحب کار دارای شهادتنامه و 7.5 هزار خواجگی دهقانی کار خود را بس کردند. به حالت یکمی اکتبر سال روان در جمهوری 553 هزار نفر صاحبکار انفرادی ثبت نام شدند که بیش از 300 هزار با پتنت و تقریبا 80 هزار از روی شهادت نامه کار میکنند. عین زمان در تاجیکستان تقریبا 300 هزار صاحبکار انفرادی مشغول کارند. بیشتر صاحبکاران انفرادی در تاجیکستان در ولایت سوخت و بعدن در ولایت ختلان ثبت نام شدند. روز 19 اکتبر بین شهر قوقند ازبکستان و شهرک شهیدان ناحیه اشت تاجیکستان رواهای اوتوبوس به راه مانده شد. در این باره خبرگزاری های ازبکستان با تکیه به وزارت نقلیات آن کشور خبر دادند. این مسیر تقریبا 90 کیلومتر طول داشته. اوتوبوس های نوی ایسوزو و میکرو اوتوبوس ها در آن مسافرکشانی میکنند. ارزش بلیت مسیر مذکور 2.5 دلار یا نزدیکی 25 سومانی است. پیشتر از این میان تاجیکستان و ازبکستان رواهای چند اوتوبوس به راه مانده شده بود. خوجند تاشکند، خوجند فرغانه، دوشنبه ترمیز، دوشنبه دهنف، دوشنبه سمرقند از جمله آنهایند. دوامی 2.5 سال اخیر در مؤسسه های بودجوی ازبکستان در دایره خرچ های کمک پولی برای حامله بودن و تولد کودک 330 هزار دلار غیر مقصدناک خرج شده است. در این باره در دادستانی کل ازبکستان خبر دادند. با اطلاع دادستانی در مؤسسه های بودجوی آن کشور حالت های مشاهده شده است که براه تقلب کاری به مردان کمک پولی برای حامله بودن و تولد دادند. برای مثال به یک کارگری بیمارستان ولایت جیزخ بیش از 2 میلیون سوم و به محافظ مکتب رقم 20 در جیزخ 900 هزار سوم پرداخت شده است. خبر داده می شود که در دزدی این مبلغ ها افراد مسئول دولتی دست داشتند. برای این قانون شکنی برخی از افراد مسئول به جوابگری ماموری و برخی دیگر به جوابگری جنایی جلب شدند. ضرر در حجم بیش از 1 میلیارد سوم به دولت برگردانده و حق 30 شهروند دیگر برقرار شده است. سلام اکرام، یگانه کارخانه شخصی پخته تازه کنی در دهه سرچشمه ناحیه واسه ولایت ختلان روز 16 اکتبر امسال به کام آتش رفته است. این کارخانه را ماه اوگوست 2019 به استفاده داده بودند. مسئولان کارخانه گفتند که در بیش از یک ماه موسم جمع‌آوری پخته انبار آنها از طلای سفید پر شد و یک بخش پخته کارکرد شده از بین رفته، قسم دیگر آسیب دیده است. آنها تخمین می‌زنند که زیان رسیده از سوختار به میلیون‌ها سومانی برابر است، ولی کمیسیه ویژه هنوز خلاصه خود را نگفته است. مسئولان اداره سوختار نشانی گفتند حادثه با سبب‌های تکنیکی رخ داد. شاهدان میگویند که ماموران آتش نشانی برای خاموش کردن آن 2 روز تلاش کردند. کارخانه نوی پخت تازه‌کنی که ماه آگوست امسال به کار سر کرده بود در تقریبا 3 هکتار زمین جایگیر شده است. یک منبع آگاه گفت این کارخانه تا این دم توانسته است حدود 1000 تن پخته را کارکرد کند. در گذشته چندی از بازارها در ولایت ختلان آتش گرفته بودند. مقامات سبب بعضی از این حادثه ها را رسیدگی کوتاهی ناقل ها گفتند، بعضی دیگر را برقصدانه تفسیر کردند.
کیو مرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصاد رادیو آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. حکومت تاجیکستان تجهیزات و فناوری های را که شرکت چینی TBA برای استخراج طلا در کان کمرغ بالا و دعابه شرقی در ناحیه عینی ولایت سغد می آورد از پرداخت باج گمرکی و انداز آزاد کرد. این شرکت در عوض بنیاد مرکز برق و گرمیدهی رقم 2 در شهر دوشنبه به این کانها دسترسی پیدا کرد. منتقدان در تاجیکستان بارها مقامات را برای در اختیار سرمایه‌گذاران چینی گذاشتن کانهای معدن از جمله طلا و نقره که بعضی آنها در شکل خام به بیرون برده میشوند تنقید کردند. مقامات میگویند این هدیه یا فروختن ثروت‌های طبیعی تاجیکستان نیست، بلکه یک اصول جلب سرمایه خارجی به کشور است. نسخه قراری که حکومت تاجیکستان 615 نوعی مال و تجهیزات و فناوری های شرکت چینی TBA را از باج گمرکی و انداز آزاد کرد، روز 22 اکتبر دسترس رادیو آزادی شد. فهرست تجهیزات چینی که بدون کدام یک پرداخت اکنون به تاجیکستان وارد می شوند از ماشین های سبکرو و باربردار و ترانسفرماتور ها عبارت است. در این سند گفته نمی شود که نرخ این همه مال و تجهیزات چند است و بودجه تاجیکستان از چه مقدار درآمد محروم می ماند. مساحت کان طلای کمرغ بالا و دعابه شرقی 15.4 کیلومتر مربع حساب شده، ذخیره استباد شده آن 51 تونه برشمرده شده است. بر علاوه به تخمین گئولوگ ها بیش از 117 تونه ذخیره طلای ثابت نشده در این کان ها وجود دارد. شرکت TBA چین با خرج 349 میلیون دلار آمریکایی در سال 2016 ساختمان مرکز برق و گرمیدهی دوشنبه دو را به انجام رساند. از این مقدار 17 میلیون دلار سهم تاجیکستان بود. مبلغی باقی قرض اکسیم بانک چین است که TBA برای ساختمان مرکز برق و گرمیدهی دوشنبه گرفته است. مقامات تاجیکستان امید دارند که TBA خراجات خود را از این کانها میبرارد و طلای باقی مانده به نفع کشور استخراج می شود. اما جین سین رهبر TBA به تارنامه stcn.com در چین گفته است اگر شرکت از این دوکان طلا خراجاتش را برآورده نسازد، حکومت تاجیکستان راضی است که به شرکت مجوز کانهای دیگر را بدهد. اسکندر شرشیف اقتصاددان از قرقیزستان که موضوع سرمایه‌گذاری های چین به کانهای معدن در آسیا میانه را تحقیق کرده است میگوید حکومت ها برای حفظ منفعت های ملی خود باید استادگری کنند. وی افزود
چین به اقتصاد تکنولوژی های بلند گذشته نیست و به متال های نادر سخت احتیاج دارد. شرکت های چین در چهار سوی جهان استخراج این متال ها را زیر انحصار خود درآوردند. از این رو حکومت ها از جمله در آسیای میانه که از کمبود سرمایه رنج میبرند، باید در برابر توصیه طلبی چین استادگری کنند و در هر لایحه سهم کشور خود را حفظ کنند.
شرشیف افزود در صورت عدم استادگری در برابر توسعه طلبی شرکت های چین از سوی حکومت ها، کشور به یک منبع اشیای خام چین بدل می شود و همه گونه زمینه های رشد را از دست می دهد. با تمام شدن ذخیره کان ها کشور را به اصطلاح بلای اشیای خام منتظر است. کمرغ بالا و دعابه شرقی تنها کانهای نیستند که شرکت های چینی در تاجیکستان آن را در اختیار دارند. شرکت مشترک تاجیکستان و چین زرافشان و پاکرود در رامیت نیز در استفاده سرمایه گذاران چینی هستند. وزیر صنعت و تکنولوژی های نوی تاجیکستان از میل زیاد چینی ها برای سرمایه گذاری در تاجیکستان توصیف کرد، ولی عین زمان از همکاری به گفته اون ناموفق شرکت های غربی شکوه نمود. فیض الله زاده برای مثال از فعالیت شرکت تتیس پترولیوم و کامن ولث بریتیش مینرال گله کرد که به قول اون نتوان استان به حیث سرمایه‌گذار از عهده کار خود برآیند. با این حال نه تنها در تاجیکستان و همسایه‌هایش در آسیای مرکزی، بلکه در غرب نیز از سرمایه‌گذاری‌های زیاد و نفوذ چین در این کشورها می‌اندیشند. مایک پامپئو وزیر کارهای خارجه آمریکا در صحبت با وزیران 5 کشور آسیای مرکزی در نیویورک گفته بود چین کشورهای آسیای مرکزی را با گرفتن قرض‌های تشویق می‌کند که امکان برگرداندن آن را ندارند و با احتمال زیاد به پکن در کارهای داخلی و دسترسی به ذخیره‌های طبیعی آنها نفوذ بیشتر خواهند داد. پامپئو با کشورهای آسیای مرکزی پیشنهاد کرد که در جریان ارزیابی لایحه‌های بزرگ شرکت‌های آمریکایی را نیز در نظر گیرند و ایالات متحده حاضر است امکانات سرمایه‌گذاری در این کشور را بررسی کند. این در حالی است که اخیراً یک شرکت چینی در ناحیه مرغاب ولایت بدخشان اجازه استخراج نقره از کان یک جلوه را به دست آورد و 7 سال از پرداخت باج گمرک و انداز آزاد شد. این تصمیم مقامات در شبکه‌های اجتماعی با واکنش‌های تند روبرو شد، ولی مقامات گفتند جای نگرانی وجود ندارد. شما مجله دنیای اقتصاد رادیو آزادی را میشنوید و حالا برنامه را با مطلب های بعدی ادامه میدهیم. حکومت تاجیکستان با طرح تغییر علاوه ها به ماده های قلابی کدکس جنایی که از طرف وکیلان پارلمان پیشنهاد شده بود مخالفت کرده است. این طرح سنگین تر کردن جزا برای قلابی را در نظر داشت. طرح اصلاح قانون از طرف وکیلان پارلمان ماه ایون امسال آماده شده برای گرفتن خلاصه به حکومت فرستاده شده است. پیشنهاد پارلمان از آن عبارت بود که جزا در شکل جریمه از ماده 247 کدکس جنایی یعنی جنایت های اقتصادی برداشت شده به جای آن حبس تعیین گردد. حالا برای قلابی از 13 تا 20 هزار سومانی جریمه پیش بینی شده است. حکومت تاجیکستان در خلاصه خود که نسخه آن روز 21 اکتبر دسترس رادیو آزادی شد، پیشنهاد وکیلان را درباره حبس قلابان رد کرده است. در خلاصه حکومت گفته می شود هنگام خارج نمودن جزا در نمود جریمه از ماده 247 کدکس مذکور، از یک طرف با برقرار شوی ضرر از جنایت رسانیده شده تاثیر منفی خود را گذاشته، از طرف دیگر آن برای در مؤسسه های اصلاحی نگاه داشتن شخصانی به این قبیل جنایت ها محکوم گردیده خراجات الهوگی را طلب می نماید. در یک وقت پیشنهاد مذکور خلاف پرینسیپ انسان دوستی بوده، برعکس جزا را برای صادر نمودن جنایت وزنین می نماید. پایان اقتباس. بنابر قاعده های رایج همه تشبث های مربوط به تغییر و علاوه ها به قانون در تاجیکستان به بررسی حکومت فرستاده می شوند. حالت های رد شدن تغییر و علاوه ها به قانون از سوی حکومت زیادند، اما وقتی حکومت طرح تغییر و علاوه ها را جانبداری کرد، اکثریت وقت پارلمان آن را بدون بحث و بررسی طولانی جانبداری و تصویب میکند. برخی از کارشناسان با پاسخ اخیر حکومت چندان راضی نیستند، چون باور دارند احساس بی‌جزایی مواردهای قلابی را در کشور بیشتر خواهد کرد. مقامات میگویند کدکس جنایی در شکل نو باید خصلت بشردوستانه گیرد و بسیاری از کردارهایی که حالا برای آن آدمان پشت پنجره فرستاده میشوند با جریمه و یا جزاهای نسبتاً سبک عوض کرده شوند. این نکته در برنامه اصلاحات سودی حقوقی در تاجیکستان برای سالهای 2019-2020 هم ذکر شده است. حکومت در حال بگومانیزاسیا و بشردوستانه شدن قانونهای جنایی اقدام کرد که تغییرات های چند سال اخیر به کدکس جنایی تنها به سوی سختتر کردن جزا روانه شده بودند. کدکس جنایی تاجیکستان سال 1998 قبول شد که از 405 ماده عبارت است. تا آن زمان در تاجیکستان کدکس جنایی اتحاد شوروی عمل میکرد. در گذشته چند از سازمان های حامی حقوق انسان از جمله بخش حقوق انسان سازمان ملل متحد از تاجیکستان برای گومانیزاسیا قانون جنایی دعوت به عمل آورده بودند. شنوندگان عزیز، در پایان این نشر برنامه همچنان نظری داشتیم به قرب ارز خارجی در تاجیکستان و نرخ دو اشیای اساسی صادراتی کشور، پخته و آلومینی در بازارهای جهانی.
بنابر قرب مقرر کرده بانک ملی، یک دلار آمریکایی در تاجیکستان 9 سومانی و 69 درهم، یک یورو واحد پولی اتحادیه اروپا 10 سومانی و 82 درهم و 1000 روبل روسی 151 سومانی ارزش دارد. در بانک‌های تاجیکستان قرب اسعار از قرب رسمی از 1 تا 2 سومانی فرق میکند. نرخ آلومینی، یکی از محصولات اساسی صادراتی تاجیکستان، در بازارهای جهان ماه آخر ارزان میشود. با سنه 22 اکتبر نرخ یک تن آلومینی در بازارهای جهان 1718 دلار نرخ دارد. نرخ پخته نیز در بازارهای جهان ارزان می شود. یک فونت پخته که با 493 گرم برابر است در بازارهای جهان 62 سنت ارزش دارد.
اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف، موجی و تهیه کننده این برنامه، با آرزوی روز روزگار خوش یکایی که شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
نازنین هنوزم عاشقم، ببین عاشقم بودی نبودی با من اینچونی، رفتی بیقرار تو بودی نازنین بهار، منتظرتم تو مرا کرده انتظار. بیا سنم بیا عاشقت منم، بیا هرچی میخواهی من برا هدیه میکنم. بیا سنم بیا عاشقت منم، بیا هرچی میخواهی من برا هدیه میکنم.